ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستاد فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. وزیر داخلی افغانستان در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه استیضاح شده است. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند. پیش از معرفی کامل داشته های فهرست داشته های برنامه بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که همکارم فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، وزیر داخلی افغانستان در پیوند به نامی های اخیر به ولسی جرگه فراخوانده شده است. دو سرباز افغان به دلیل جراحت شدید جان دادند و ایالات متحده امریکا و کره جنوبی تعهد کردند تا در برابر آنچی تهدید از جانب کره شمالی خواندند همکاری دفاعی را میانشان افزایش دهند. تفصیل خبرها، ولسی جرگه افغانستان امروز نورالحق علومی وزیر داخلی کشور را استیضاح کرده است. همکنون آقای علومی پرسش های نماینده های مردم در ولسی جرگه را پاسخ می دهد و می گوید که به تمام این پرسش ها پاسخ دارد. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که آقای علومی به خاطر ارائه پاسخ در خصوص چگونگی وضعیت جاری امنیتی کشور و گماشتن افراد در وزارت داخله به گونه سلیقه‌ای فراخوانده شده است. آقای ابراهیمی گفت که استیضاح وزیران از صلاحیت خاص ولسی جرگه است، اما به هیچ صورت به مفهوم سلب صلاحیت و دشمنی با فرد مشخص نیست. هرچند پیش از این نیز ولسی جرگه افغانستان چندین بار مسئله استیضاح وزیر داخله را مطرح کرده است، اما این بار نخست است که یک وزیر کابینه جدید و حکومت افغانستان استیضاح می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا که سرگرم دیدار از کشورهای آسیای میانه است، در دیدار با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روی امنیت افغانستان و آسیای مرکزی صحبت کرده است. آقای کری گفت خودش را در نگرانی کشورهای آسیای میانه در مورد امنیت افغانستان شریک می‌داند و از مشکلات باخبر است که صدرای مبارزه علیه گروه تندرو موجود است. آقای کری همچنان با وزیران خارجه 5 کشور آسیای میانه دیدار نموده و در اعلامیه‌ای که در این جلسه منتشر شد از کشور یک افغانستان مستقل و باثبات حمایت شده و روی همکاری این کشور با افغانستان در مبارزه علیه تروریسم تاکید شده است. دو سرباز افغان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا به دلیل جراحت شدید که از جنگ برداشته بودند جان دادند. عبدالبصیر اخپلواک کماندان زون سرحدی 204 در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ولسوالی دند پتان از صبح دیروز بدین سو درگیری جریان دارد که در نتیجه آن دو سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شاهدان عینی و خبرنگاران در ولسوالی یاد شده گفتند که در این درگیری به سربازان افغان کمک صورت نگرفته و همچنان راه مواصلاتی دندپتان مسدود شده است. اما زلمه اوریاخیل قماندان امنیه ولایت پکتیا این ادعا را رد می کند که گویا ولسوالی دندپتان پکتیا در وضعیت خیلی بد قرار دارد. یک بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تعهد کردند تا در برابر آنچی تهدید از جانب کره شمالی خواندند همکاری دفاعی را میانشان افزایش دهند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به روز یکشنبه با هان مینکو وزیر دفاع کره جنوبی در سیول دیدار کرد. هر دو وزیر دفاع در یک خبرنامه اعلان اخیر کره جنوبی را محکوم کردند. کره شمالی گفته که پلان دارد تا آزمایش راکت‌های دوربرد اسلحه اتمی را انجام بدهد. کارتر کره شمالی را یک تهدید نزدیک خطرناک و دوام دار خواند. او افزود که ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی برای همکاری در زمینه پاسخ‌دهی به این تهدیدات بالای راه‌های مختلف کار می‌کنند. حدود 28500 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقرند. گفتگوهای امروز آخرین از سلسله دیدارهای سالانه به سطح وزیران دفاع آمریکا و کره جنوبی به حساب می‌آید. پارک گیون هی رئیس جمهور کره جنوبی و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن گفتگوهای دو جانبه را انجام دادند. این بحث ها از سال 2012 به این سو اولین گفتگوهای سطح بالا میان دو کشور است. هر دو رهبر امروز در سیول در حال دیدار کردند که تنش ها بر سر تاریخ تلخ نصف اول قرن 20 برطرف نشدند. بسیاری کوریایی ها چنین احساس می کنند که شینزو آبی ملتگرا که از سال 2012 به این سو در قدرت است، جنایات ژاپنی ها را میان سالهای 1910 الی 1945 در جریان اشغال شبه جزیره کوریا را به اهمیت جلوه داده است. بخصوص مسئله آسایش زنان، آنده از زنان کوریایی که در پایگاه های نظامی ژاپن در جریان جنگ به تامین روابط جنسی مجبور ساخته می شدند. این موضوع یک مشکل حساس شمرده می شود. بانک ژاپن می گوید که این مشکل به اساس پیمان سال 1965 هموار شده و این کشور سپس در سال 1993 عذرخواهی کرده است، اما اکثریت کوریایی ها احساس می نمایند که این اقدامات کافی نمی باشد. تحقیقات در مورد دلیل سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر ادامه دارد. این در حال است که در نقاط مختلف روسیه دیروز مراسم عزاداری به خاطر مرگ 224 سرنشین این طیاره برگزار شده بود. یک گروه محلی وابسته به داعش گفته است این طیاره را سقوط داده، اما روسیه این ادعا را رد می‌کند. منابع امنیتی در مصر می‌گویند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دلالت کند این طیاره هدف حمله قرار گرفته یا انفجار داده شده باشد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از نتایج انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور به عنوان یک روز پیروزی برای حزب حاکم عدالت و ترقی استقبال کرد. این واکنش پس از آن است که شمارش نزدیک به تمام آرا نشان داد که این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است. حزب عدالت و ترقی از مجموع 97% آرای شمارش شده 49.4% آرا را کسب کرده است. این حزب از میان 550 کرسی پارلمان 350 کرسی را از آن خود کرده است و داشتن این تعداد کرسی در پارلمان برای تشکیل حکومت یک حزبی کافی به حساب می آید. حزب دموکراتیک مردم کردستان بان که 10% آرا را که برای ورود به پارلمان لازمی پنداشته می شود به دست آورده است، نتایج انتخابات را مایوس کننده خوانده است. کردها در شهر دیابکر شام گذشته پس از آن کثافت دانی ها را آتش زدند و به سوی پلیس سنگ پرتاب نمودند که نتایج ابتدایی انتخابات پیروزی قوی حزب عدالت و ترقی را نشان داد. امروز 2 نوامبر مصادف است با روز جهانی پایان معافیت از مجازات جرایم بر ضد خبرنگاران. در خبرنامه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد از قول بانکی مون سرمنشی این سازمان به نشر رسیده آمده است که در یک دهه اخیر بیش از 700 خبرنگار در جریان فعالیت‌های خبرنگاری کشته شدند. در خبرنامه گفته شده است که تنها 7% چنین قضایا حل و فصل شده و کمتر از یک قضیه از میان 10 قضیه کاملا مورد تحقیق قرار گرفته است. منبع می‌افزاید که سازمان ملل متحد به خاطر این روش مبارزه می‌کند تا خبرنگاران مطمئن شوند که می توانند آزادانه گزارش دهی کنند. و گروه دولت اسلامی مسئولیت کشتن یک فعال برجسته سوریه و 200 را به دوش گرفته است. این گروه بروز یکشنبه در یک اعلامیه گفت که ابراهیم عبدالقادر و دوست وی به نام فاریس حمادی را بروز جمعه گذشته در سالن ریوفه ترکیه کشت. قادر با یک گروه فعالان کار میکرد. این گروه ظلم هایی را که تندروان داعش در مناطق تحت کنترلشان در سوریه مرتکب شدند ثبت میکند. یک سخنگوی این گروه فعالان گفت که چندین تن از فعالان آنها قبلا در سوریه کشته شده، اما این اولین بار است که کارمندشان بیرون از سوریه کشته می شود. پایان خبرها.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات به جزئیات برایتان میگیم. وزیر داخله افغانستان از سوی ولسی جرگه به استیضاح کشانده شده است. وزیر خارجه امریکا در جریان سفر به آسیای میانه از ادامه مبارزه واشنگتن بر علیه داعش و دیگر گروه های تندرو اطمینان داده است. روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟ در ادامه برنامه نگاه می اندازیم به برخی از این روزنامه ها. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند. در بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ می شنوید که
خوب یادر گفتی میده در دستینه؟
بله دکتر سر،
ایتو میده در کتوبال
گوش کو بیادر، هر کس که چپن سفید پوشی دکتر نمیشه. سمال کو، سمال کو پیش هر کس نری، پیش ما بیا که تک و پدره جور شوی.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که افزایش ناامنی ها در کشور به خصوص حادثه کندوز یکی از دلایل استیضای وزیر داخله خوانده می شود. در اجلاس استیضایه امروز ولسی جرگه نخست برخی از وکلا سوالات را از نورالحق علومی وزیر داخله مطرح کردند و اکنون آقای علومی به سوالات وکلا پاسخ ارائه می کند. همین حالا همکارم ویدا برکی از کابل با ماست. ویدا جان سلام، به برنامه خوش آمدی. اعضای ولسی جرگه چی سوالات را از وزیر داخله مطرح کردند و پاسخ نورالله قرومی به این سوالات چی بود؟
بله، تشکر همکار عزیز از شما. همچنان قسمی که شما گفتین، امروز دوشنبه جلسه عمومی ولسی جرگه به استیضای وزیر امور داخلی افغانستان اختصاص یافته و دقایق قبل نورالحق علومی وزیر امور داخله به مجلس حاضر شدند. افزایش ناامنی ها به شمول پایتخت در بسیاری از ولایت های کشور، سقوط بخش های مختلف کشور به دست طالبان، ضعف مدیریت، تعینات افراد و اشخاص بر اساس علایق شخصی در وزارت امور داخله و به همین گونه برکنار کردن برخی از افراد مسلکی از پست‌های امنیتی، عدم هماهنگی در صفوف پلیس از دلایل اصلی استیضای این مقام ارشد امنیتی خوانده شده و 5 تن از وکلا که هر کدامشان بر اساس نوبت صحبت کردند و پرسش‌هایشان را مطرح کردند، بیشتر در پرسش‌هایشان به همین مسائل پرداختند. بعدن که نوبت به آقای علومی رسید، در نخستین دقایق صحبتایشان اونا گفتن که پاسخگو و تمام تعهداتی است که به نمایندگان مردم قبل از این سپرده بودن. اما آقای علومی در صحبتایشان بیشتر به مشکلات اشاره کردن که وزارت امور داخله رهبری با او روبرو هستن، از جمله کمبود تجهیزات جنگی. اونا گفتن که تا کنون در صفوف نیروهای امنیتی حل نشده کمبود تجهیزات جنگی سنگین و مدرن البته، و اونا به این مسئله هم اشاره کردن که در بسیاری از عملیات ها اکمالات به موقع صورت نمیگیره. اما آقای علومی میگن که این بار گران مسئولیت تنها مربوط وزارت امور داخلی افغانستان نمیشه. خوب است یک بخش صحبت هایشان بشنویم.
این فقط یک یاد کردم، هنوز قوه هوایی نداریم، هنوز سرای سفیله نداریم. باور کنیم 34 ولایت است که هر روز از ما سرای سفیله میخواید. نه تنها مسئولین امنیتی ما میخواید، مردم، نمایندهای مردم در شورای ولایتی، در پارلمان هر روز به صلاح پیشنهادشان راجع به تقوی ولایات است.
همونطور که شما خود ندارید بایدی که هر محفل تا سرایش بر روی شما برد، از این داشته باشید که نارامی را به وجود از وزیر گرفته تا یک سرباز این بودرخبرا وجود دارد، صدا به کجا میرسد؟
بله، آقای علومی به این مسائل اشاره کردن و گفتن که دشمنان مردم افغانستان از اینمی خلایی که وجود داره میتونن به خوبی استفاده کنن. اما ای که آقای علومی پس از هزاراتش که امروز میداشته باشه و پرسش های وکلا پاسخ میتن، آیا خواهد توانست که قناعت مجلس فراهم کنه یا ای که سلب صلاحیت میشه؟ تا ساعت بعد روشن خواهد شد که بعد بله. جزئیات تازه را در اختیار شما قرار میدیم.
تشکر همکار عزیز ویدا جان برکی. در میان برخی وکلا یک نوع بیمیلی در ارتباط با استیضای وزیر داخله دیده می شد، علت آن روشن شده؟
یک تعداد از وکلا بله به این مسئله اشاره کردن، اما بعض از اونا وقتی که پرسش‌هایشان مطرح کردن یک تعداد دیگه مخالفت میکردن و میگفتن که استیضای وزیر امور داخله بر اساس مو تبعیض و علایق فردی صورت گرفته و اعتراضات داشتن، اما رئیس مجلس گفتن که چون استیضای وزرا از جمله وظایف اختصاصی ولسی جرگه می باشه به هیچ وجه ای دلیل سلب صلاحیت یک مقام شده نمیتونه و ای که دشمنی هم با کس بوده نمیتونه. بعدم روشن خواهد شد.
با تشکر از شما ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما بود و در مورد استیضای نورالحق قلومی وزیر داخله افغانستان از سوی ولسی جرگه به طور مستقیم گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همین حالا پوهان ودیر صافی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و از آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی را در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای صافی سلام، به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. به نظر شما استیضای نورالحق قلومی وزیر داخله سوی ولسی جرگه در شرایط فعلی چقدر یک اقدام بجا هست؟
تشکر. با تقدیم سلام احترام به شما و همه شنوندگان رادیو آزادی، فکر میکنم که باید ولسی جرگه اوضاع و احوال موجود در کشور مطالعه کرده و مطابق عزیز با وزارت های معین که امور امنیتی را به دوش دارن اقدام بکنن، در حالی که وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت دولتی با اجرای امور خود و تلاش های خود ادامه میده برای تامین امنیت. فکر میکنم خواستن به خواستن به استیضاء یکی از این مقامات موقع بسیار لازم و مناسب به این امر نخواد بود. واضح برای توضیحات و استجواب اگر بخواهند سوال های داشته باشند کدام عیب نخواد داشت.
با توجه به سوالاتی که امروز از نورالحق قلومی وزیر داخله در اجلاس ولسی جرگه مطرح شد، چی فکر میکنین که آیا نورالحق قلومی ابقا خواهد شد در سمتش و یا ای که رای عدم اعتماد دریافت خواهد نمود؟
من فکر میکنم که مطرح کردن رای عدم اعتماد در این مورد در این موقع درست نخواهد بود، به خاطر از این که سوالا هم بسیار بسیار است که آدم میبینه سوالای سلیقوی است تا با این که تچ بکنه یا تماس با منافع ملی و خصوصا تامین امنیت در کشور داشته باشه. باید حذر شوه توسط نماینده های محترم مردم در ولسی جرگه و طور استیضا و سوال ها مطرح شوه که ممید تامین امنیت باشه، نه خرابی وضع صرف یک وزیر با یک شخص خود و با یک فرد نمیتونه تمام امور واضح که به صورت درستی پیش ببره یا اداره کنه تا همکاری در سیستم در مجموع وجود نداشته باشه و مردم هم همکاری نکنه.
با تشکر از شما پوهان ودیر صافی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و از آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی از کابل با ما در خط تلفن بود و نظرش را در مورد تصمیم ولسی جرگه در خصوص استیضای وزیر داخله مطرح کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 11:30 فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و مربای مرچ در انتظار شماست. جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به آسیای میانه در مورد ادامه مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های تندرو بحث کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند آقای کری رهبران کشورهای آسیای میانه را تشویق خواهد کرد تا به بهبود حقوق بشر در کشورهایشان توجه کنند، اما به اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که این مسئله در آجندای این دیدار کری از آسیای میانه جای مهمی نداشته باشد و بیشتر روی امنیت منطقه متمرکز خواهد بود. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
جان کربی وزیر خارجه امریکا در دیدار دیروزش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روی امنیت افغانستان و آسیای میانه صحبت کرد. آقای کربی در جریان دیدار با کریموف در شهر تاریخی سمرقند گفت خودش را در نگرانی کشورهای آسیای میانه در مورد امنیت افغانستان شریک می داند و از مشکلات واقف است که صدر راه مبارزه علیه گروه های تندرو مخصوصا داعش و شبکه القاعده موجودند. وی می گوید ما می دانیم که نگرانی های شما در مورد افغانستان نگرانی های است که ما داریم. ثبات افغانستان خواست تمام متحدین که در مسیرشان باقی بمانند و برای ثبات مبارزه کنند و هم چالش تندروی مذهبی. آقای کربی که مشغول دیدار 4 روزه از آسیای میانه است در حاشیه جلسه با وزرای خارجه جای 5 کشور آسیای میانه یعنی ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان با رئیس جمهور کریموف ملاقات کرد. هدف این جلسه اطمینان دادن به کشورهای آسیای میانه در مورد ادامه مبارزه واشنگتن علیه تندروان اسلامی خوانده شده است. در اعلامیه‌ای که در جلسه دیروز جان کری با همتاهان آسیای میانه‌اش منتشر شد، از انکشاف یک افغانستان مستقل حمایت شده و هم از مبارزه این کشور علیه تروریسم اعلان حمایت شده است. در اعلامیه آمده است که پیشرفت افغانستان به حیث یک کشور مستقل و باثبات برای امنیت و ثبات منطقه مهم است و کشورهای آسیای میانه برای مقابله با تهدیدات تروریستی از بیرون از سرحدات این کشورها همکاری‌هایشان را افزایش می‌دهند. حاجی سید داوود کارشناس امور سیاسی افغان این سفر آقای کری را یک تلاش برای توجیه ناکامی پالیسی های امریکا در سوریه و عراق می خواند. آقای داوود بر رادیو آزادی گفت اداره رئیس جمهور اوباما همچنان می خواهد روی ادامه حضورش در افغانستان تأکید کند و هم کشورهای آسیای میانه را از ادامه تلاش ها به هدف مبارزه علیه افرادگرایان اطمینان بدهد.
یکی از عواملی که جان کری به آسیای میانه آمده و برای یک دیدار کشورها دید و بازدید میکنند و در این مسئله موضوع افراطیت، داعش، امنیت منطقه را سر صحبت میکنه، با گمان اغلب جان کری اطمینان میده به این کشورهای آسیای میانه که ما به هر صورت بی تفاوت نیستیم، ما برای شما هستیم، ما شما در ارتباط داعش و افراطیت از این کشورها دفاع میکنیم.
با وجودی که ازبکستان از نگاه حقوق بشر سابقه خوب در گزارش های وزارت خارجه امریکا ندارد، ولی این کشور در 14 سال گذشته یک متحد مطمئن استراتژیک در بخش لوجستیکی برای نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان بوده است. امریکا در حال روی کشورهای آسیای میانه تمرکز می کند که روسیه از تهدید داعش از افغانستان به آسیای میانه هشدار داده و گفته است داعش تلاش دارد از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه گسترش یافته و نفوذ یابد. مسکو همچنان اشاره های کرده است که گویا با افزایش حضور نظامیش در آسیای میانه جلو تهدید داعش را در این کشورها خواهد گرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. شماره از این روزنامه ها را همکارم جمشید حبیبزاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر درباره اظهارات روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی پیرامون چگونگی ثبات و پیشرفت کشور و نگرانی ها درباره اخراج پناهجویان افغان از جرمنی تبصره کرده اند. روزنامه ویس ها در عنوان سرمقاله اش پرسیده که آیا واقعا افغانستان از تهدید مسئول است؟ در سرمقاله آمده که اشرف غنی ضعف حکومت خود را پذیرفته، اما تاکید دارد که در بخش تحکیم وحدت ملی کار کرده و جلو تقسیم جغرافیای سیاسی کشور را گرفته است. در مطلب آمده که تصمیم رئیس جمهور مبنی بر مثلث‌سازی جنگسالاران سابق به جای نیروهای افغان، مردم را نسبت به آینده وحدت ملی در افغانستان بی‌باور ساخته است. با باور مقاله نویس، اگر در ملیشه سازی حمایت حکومت هم شامل باشد، این کار نتیجه بد در قبال دارد و آن این است که افغانستان را به گدبدستان مبدل خواهد کرد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش پرسیده که چرا با گذشت هر روز این آوازه بیشتر می شود که برخی از حلقات در داخل نظام حامی طالبان بوده و به همین دلیل ناامنی در کشور بیشتر شده است. در سرمقاله آمده که این مسئله از سوی منابع در داخل نظام مطرح می شود و معنایش این است که حکومت وحدت ملی مدیریت ضعیف دارد. مقاله نویس گفته است با این کار مقامات حکومتی انگشت را به سوی خود بلند می کنند و از همچون آوازه ها بیشتر مخالفین مثلث سود خواهد برد. روزنامه انصار درباره خبر اخراج پناهجویان افغان از جرمنی مطلب را به نشر رسانیده است. در مطلب آمده است در حالی که جوانان افغان به خاطر بیکاری به صفوف مخالفین مسلح می پیوندند، تصمیم جرمنی مبنی بر اخراج تعداد از پناهجویان افغان از آن کشور کار عادلانه نیست. مقاله نویس با نقل از شماری از اعضای ولسی جرگه گفته است که این اقدام جرمنی و موقف‌گیری تازه رئیس جمهور اشرف غنی درباره پناهجویان قابل نگرانی است. در مطلب هشدارگونه آمده است اخراج جوانان افغان از جرمنی که به خاطر ضعف حکومت و نبود کار امنیت ترک کشور کرده اند، عواقب خطرناک برای افغانستان خواهد داشت. روزنامه جامعه باز در سرمقاله‌اش نوشته است افغان‌هایی که از راه‌های غیرقانونی با مشکلات زیاد خود را به اروپا رسانیده‌اند، بی سواد نه، بلکه اکثرشان با سواد و فارغ از پوهنتون‌ها بودند که به دلیل بیکاری از کشور فرار کرده‌اند.
حالا هم جعفر احمدی نگاهی می‌اندازد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که افغانهای بیجا شده نسبت به تمدید حضور نظامیان امریکایی در افغانستان چندان امیدوار نیستند. به نوشته روزنامه باشنده های کاپیسا از سالها به این سو در میان آتش جنگ طالبان و نظامیان افغان گیر ماندند. روزنامه در ادامه می نویسد اما در ماهای اخیر جنگ به حد شدت یافته که بسیاری از دهقانان و مالداران مناطق شمال شرق افغانستان را مجبور ساخته تا راهی کابل شوند. روزنامه به نقل از محمد آقاجان نماینده کمپ بیجا شده ها در منطقه ارزان قیمت کابل نوشته است طالبان میگویند که شما طرفدار حکومت هستید. به نوشته روزنامه آقاجان گفته که نیروهای امنیتی هم آنها را به طرفداری از طالبان متهم میکنند. لس آنجلس تایمز نوشته است آقاجان میگوید که میخواهند تا زندگی ساده داشته باشند. روزنامه می نویسد هر هفته خانواده ها از ولسوالی تگاب کاپیسا به این کمپ می آیند. لس آنجلس تایمز با اعلام اخیر رئیس جمهور اوباما در مورد باقی ماندن دست کم 5500 سرباز امریکایی پس از 2016 در افغانستان نیز اشاره کرده است. آقا جان به روزنامه گفته است آرزوی امین است تا به جای این آنها برای ما اسلحه بدهند تا خود امنیت را تامین کنیم. به گفته آقا جان یا حکومت منطقه را ترک می کند و یا هم طالبان. و افزوده است تا زمانی که این دو گروه در منطقه حضور داشته باشند، تگاب روی صلح را نخواهد دید. و نشریه بلومبرگ بزنس ویک مطلب را زیر این عنوان سرنوشت افغانستان در دست نیروهای مسلح این کشور است نشر کرده. نویسنده مطلب نوشته است طرح مقدماتی رئیس جمهور اوباما روشن بود که پس از 2016 تنها 1000 سرباز امریکایی در افغانستان باقی میمانند. گفته شده بود که اکثر این سربازان در سفارت امریکا در کابل حضور خواهند داشت. به نوشته نشریه رئیس جمهور اوباما در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 امریکا گفته بود که جنگ افغانستان و عراق را پایان می دهد. نشریه می نویسد آقای اوباما باید این تعهدش را عملی می کرد. اما به نوشته نشریه رئیس جمهور اوباما در همین ماه پلان قبلی خروج سربازان خود از افغانستان را لغو کرد. نشریه می نویسد اوباما اعلام کرد که تا پایان یافتن دوره ریاست جمهوریش 9800 سرباز در افغانستان باقی خواهند ماند. نشریه نوشته است این تصمیم 6 ماه پس از افزایش فعالیت‌های مسلحانه طالبان و بخصوص رویدادهای ناگهانی اخیر در شمال افغانستان اعلام شد. نشریه با اشاره به حادثه سقوط کندز به دست طالبان نوشته است نیروهای امنیتی افغان به بسیار سادگی شهر کندز را به طالبان رها و این شهر را ترک کردند. به نوشته نشریه آمریکا در جریان 14 سال بیش از 60 میلیارد دلار را در بخش آموزش درست و تجهیز نیروهای امنیتی افغان مصرف کرده است. نشریه به نقل از محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز نوشته است پیش از ترک این شهر آنها توانستند به آسانی با طالبان بجنگند. بلومبرگ بزنس ویک می نویسد هرچند نیروهای افغان شهر کندز را از طالبان پس گرفتند اما به نوشته نشریه این رویداد از لحاظ روانی به حکومت کابل سخت آسیب رسانده است.
ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. فریبا واحدی فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید که حمایت بیرونی از طالبان مسلح افزایش یافته است. ولیسی جرگه افغانستان امروز وزیر داخله را استیضاح کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که سرگرم دیدار از کشورهای آسیای میانه است در دیدار با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روی امنیت افغانستان و آسیای مرکزی صحبت کرده است. دو سرباز افغان در ولسوالی دنده پتان ولایت پکتیا به دلیل جراحت شدید که از جنگ برداشته بودند جان دادند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تعهد کردند تا در برابر آنچه تهدید از جانب کره شمالی خوانده شدند همکاری دفاعی را میانشان افزایش بدهند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به روز یکشنبه با هان مینکو وزیر دفاع کره جنوبی در سیول دیدار کرد. پارک یون هی رئیس جمهور کره جنوبی و شینزو آبی صدر اعظم ژاپن گفتگوهای دو جانبه را انجام دادند. این بحث ها از سال 2012 به این سو اولین گفتگوهای سطح بلند میان دو کشور است. تحقیقات در مورد دلیل سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر ادامه دارد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه از نتایج انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور به عنوان یک روز پیروزی برای حزب حاکم عدالت و ترقی استقبال کرد. و امروز 2 نوامبر مصادف است با روز جهانی پایان معافیت از مجازات جرایم بر ضد خبرنگاران. در خبرنامه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده آمده است که در یک دهه اخیر بیش از 700 خبرنگار در جریان فعالیت‌های خبرنگاری کشته شدند.
ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بررسی در خصوص علت سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر ادامه دارد. ماکسیم سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه با محققین این کشور دیروز به قاهره رسید. مراسم عزاداری قربانیان این حادثه به روز یکشنبه در روسیه برگزار شد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
منابع امنیتی در مصر می گویند هیچ نشانه وجود ندارد که دلالت کند این طیاره A321 روسیه هدف حمله قرار گرفته یا انفجار داده شده باشد. ویکتور سوروچینکو رئیس کمیته دولتی هوانوردی روسیه دیروز گفت شواهد نشان می دهند که طیاره در هوا پارچه شده و پارچه های آن در یک منطقه وسیع افتادند. ولی سوروچینکو گفت هنوز وقت است در مورد دلیل این تراژدی صحبت شود. این طیاره که مربوط شرکت هوایی کوگا لیماویای روسیه بود از شرم الشیخ مصر راهی سنت پیترزبورگ بود که حادثه رخ داد. هیچ کس از سرنشینان این طیاره زنده نماندند. کارمندان نجات محل حادثه را خیلی متاثر کننده و وحشتبار خواندند. مقامات گفتند در این طیاره 217 مسافر به شمول 24 طفل و 7 عمله موجود بودند. تقریبا تمام قربانیان روسی بودند و بعد از رخصتی‌های تفریحیشان در شرم الشیخ دوباره به سنت پیترزبورگ برمیگشتند. دیروز مراسم خاص دعاخوانی در نقاط مختلف روسیه را اندازی شده بود. پیتریارک کریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه گفت این تراژدی تمام مردم روسیه را متاثر ساخته است. وی میگوید چندین تن از ماها میتوانستیم در آن تیاره باشیم. هیچ کدام ما نمیتوانیم در برابر این تراژدی بی تفاوت باشیم. به همین خاطر امروز در کلیساهای ما برای رحمت بر روح این خدمتگزاران خداوند که در این حادثه هولناک در گذشتند دعا خوانی کرده ایم. مردم روسیه در حال از کشته شدن 224 نفر در حادثه سقوط طیاره عزاداری می کنند که تحقیقات در مورد دلایل این حادثه در مصر جریان دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حمیدالله وطنوال از ولسوالی چوره ولایت اروزگان نوشته است: حکومت میگوید که بودجه افزایش یافته است، حالا که مردم به مشکل بیکاری روبروان بودجه را چی کنیم؟ ماشالله فهیم از ولایت اروزگان نوشته است که داعش یک گروه تروریستی منطقه‌ای است و تمام کشورهای منطقه باید علیه این گروه متحد شوند و مبارزه نمایند. خالد صمیم از ولایت لغمان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است: تغییر نام برنامه همبستگی ملی چی درد مردم را دوا خواهد کرد؟ و نجیب تولنپال در پیامش از وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواسته است که در مورد کیفیت تدریس در پوهنتون‌های خصوصی بررسی‌های را انجام بدهد. از شنونده های ما که پیام فرستاده بودند سپاسگزاری میکنیم. شما هم میتوانید که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام ارسال کنید. تشکر که تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی هستید. در دقایق پایانی این برنامه خبری رادیو آزادی دو برنامه هفتوار ما پخش می شوند. نخست ورزش و تقریب آن برنامه تنزی مربای مرچ.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های عزیز برنامه هفتهی ورزش سلام بر شما. من صفی الله استانگزای هستم. در این برنامه با دو تن از قهرمانان تیم ملی کرکت افغانستان صحبت میکنیم. شیر آقا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان و گلبدین نایب قهرمان تیم ملی کرکت افغانستان در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدین به استودیو ما.
تشکر استانگزای سه ما اول برای شما و کلگی شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام خدا تقدیم میکنیم.
تشکر، ما هم سلام میکنیم کلش.
تشکر آقای همکار. زیمبابوی را تیم افغانستان شکست داد. با این شکست زیمبابوی افغانستان چقدر جایگاهش بلند رفت در کرکت جهانی؟
واقعی یک دستاورد بسیار خوب بود. یک تاریخ جور شد. 200 سال که کرکت شروع شد از آغاز تا بالی هیچ تیم نتوانسته بود تا بالی، که خصوصا تیمی که درجه دوم در شورای بین المللی کرکت که تیم دوم باشه و اسوسییت ممبر باشه، هیچ تیم نتوانسته تا بالی یک تیم فول ممبر یک سیریز ببره. ای اول بار است که افغانستان توانست که هم در ون دی که یک روزه مسابقه بود و هم در بیستوره سیریز ببره. یعنی ای بسیار یک دستاورد کلان است. ای هم معنوی و هم مادی زیاد ارزښت داره به افغانستان، به تیم افغانستان. از لحاظ معنوی است که علی هر مملکت شاید به افغانستان که از مسابقات زیاد بتو ایره بخوایا که افغانستان مسابقات برگزار کند. پیش تو نبود شد به خاطر که افغانستان علی نشان داد که امید تنه که به فلم کتفل منبر نه تنه که خوب بازی برگزار کنه بلکه واره شکست بتن. باز از لحاظ مادی هم خوب است که شورای بین المللی کرکټ کې علی او زیات توجه خواهد کرد به افغانستان و علی کتمه د تماس است بسیار خوش است.
تشکر.
ټیم افغانستان زیات مسابقات برده ولی مسابقه که یک اهمیت خاص داشت.
تشکر. نایب صاحب از بازیایی که در زیمبابوی انجام دادین چقدر راضی هستین، چقدر خوش هستین که در اوج بازی ها را بالاخره به نفع افغانستان؟
اول خو ما کلش افغانان را از این باریا مبارک باد میخواهیم. ما خیلی خوش هستیم که خوب بازی کردیم از زیمبابوی او را در زیمبابوی شکست دادیم.
یعنی در خود خانه زیمبابوی یک هاست شکست دادین خیلی براتون.
در خیلی خانه شکست دادیم اونجا.
آقای همکار، افغانستان بعد از این کدام بازی را انجام خواهد داد و چقدر مطمئن هستین که تیمای قوی جهان بر شما لبیک بگه و با شما بازی کنه؟
بالکل. این میالی هم زیمبابوی که میای با امارات اول خو امینجا تورنمنت شپگیزا که ما میگم یا سکسس تورنمنت شروع میشه تا تاریخ 12 امیما جریان خواهد داشت. تاریخ 13 شاید تیم ملی افغانستان برای با مملکت امارات اونجا کتی پی ان جی هواد ما مسابقات 4 روزه داریم که و هم بسیار اهمیت داره با تیم افغانستان که تست نیشن شوایا با تیم تست سټیټس بگیره. بعد از مسابقات بیساوره داریم کتی هنگ کانگ و عمان با تاریخ 22 28 29 و از تاریخ 13 دسامبر کتی امارات سی مسابقه داریم. بعد تاریخ 22 دسامبر زیمبابوی میای با امارات و ای دفعه کرکت بورد افغانستان میزبان زیمبابوی خواهد بود و دای مسابقات هم 5-1 روزه و 2-24 مسابقه داریم که اونجا برگزار میشه و انشاءالله شاید با تلویزیون هم نشر شوی. دفعه زیاد سوالایی پیدا میشه با شننده های عزیز و ببیننده های عزیز که چرا این مسابقه لایف نشر نشد. در این مسابقه هم ستانکزای صاحب کرکت بورد افغانستان به او تایتل سپانسر هم پیدا کرده بود، قرارداد هم امضا شده بود که باید مسابقات لایف نشر کنه، اما کرکت بورد زیمبابوی نتوانست کامی کار کنه. وی دفعه که ما میزبان هستیم انشاءالله می کار خواهد شد که کلگی مسابقات بزنده.
تشکر. نایب صاحب، ای بار افغانستان حضور یک مربی جهانی و قوی را در تیم خود داشت، انضمام الحق که 20 سال تجربه کپتنسی و بازیکنی خوب در پاکستان را داشت، دفعه با افغانستان به حیث مربی کار کرد. انضمام الحق یک بازیکن مشهور پاکستان بود در وقتش. وجود انضمام الحق به خاطر تیم افغانستان چقدر ضروری است؟
انضمام خیلی خوب یک مربی است. ما از کرکت بورد میخواهیم که ایرا دوام بده، ایرا مقرر کنه. برای ما اهمیت داره که عزیز رقم مربی که ما کار کنه.
یعنی به نظر شما وجود عزیز خیلی مهم است برای ما؟
خیلی مهم است.
تشکر. همکار صاحب، انضمام الحق آیا میپذیره که با افغانستان برای دائم قرارداد کنه یا چطور؟
این میالی هم که انضمام الحق در تماس هستیم و به خاطر قراردادشان و کدام شرایطی که او داره کرکت بورد کوشش میکنه که پورا کنه و انشاءالله دای وقت نزدیکتر انشاءالله شما خواهد شنیدین که قرارداد امضا شد. تقریبا 90% و 80% کارش خلاص شده. اگر قرارداد امضا میشه انضمام الحق باز به کابل خواهد آمد و امیجا د موجودیت شما رسانه ها انشاءالله قرارداد امضا خواهد شد و کارش خلاص است. انشاءالله یک چند ماده است و تا قرارداد ای طرف و طرف میکنیم تماس هستیم. واقعا یک مربی بسیار با تجربه و در وقت خودش یک بازیکن بسیار خوب بود انضمام الحق که 20 سال خود کریر داره، 20 سال بازی کرده از تیم ملی پاکستان. تجربه او که است بسیار مهم است با تیم ما، چه که سم گپ میزنه، بچه بسیار خوب میشنوه گپای او را که او پلان میتا یا مثلا یک چیز برش نشان میتا د نت منیجمنت که تمرین میکنه او بسیار خوب یک پروگرام داره کتی خود و یک خوب پلان داره و صادق از دکار خود میخواه که تیم افغانستان تا یک جایی ببره، بخاطر که نام عزیز هم میشه از کوچ.
نایب صاحب، با این که افغانستان زیمبابوی را شکست داد، چقدر مطمئن هستین که دیگه تیمای قوی جهان را هم شکست داده میتونه؟
تیم افغانستان بسیار قوی است. در حال حاضر اگر در هر تیم روبرو شوه میتونم او را شکست بده. بازیکن افغانستان یک تجربه خوب داره. در حال حاضر به هر تیم، پاکستان، سریلانکا، هندوستان، ساوت آفریقا روبرو شویم خوب بازی میکنیم.
در حال حاضر در تیم افغانستان یک هماهنگی یک کوردینیشن است بین پلیرها یا نه؟
تمام بازیکنان هماهنگ است، هیچ مشکل نیست در بین تیم.
همکار صاحب، سوال اخیر از شما میپرسیم که چی باعث شد که تیم افغانستان بتونه در این بار بسیار خوب بدرخشه و 3 بازی را 3-2 ونده از زیمبابوی ببره و در سریز 20 اوره کلین واش کنه، 2-0 او را ببره زیمبابوی را؟
استانگزای صاحب، واقعا یک سوال بسیار خوب کردین. مثل که شما میپایم پیش هم تیم افغانستان زیمبابوی سفر داشت و اونجا 4 مسابقه داشت، البته یک سال پیش اونجا 2 مسابقه را برده بود. این دفعه امی یک چیز مختلفه که ما دیدم در تیم، وی یونیتی از یه بود که یک بازیکن به دیگه بازیکن خوش میشه، سر دیگه بازیکن خوش میشد که شما امی مسابقه را میبری، با ما شما امی مسابقه را میبری. و کردیت ازی با اصغر سنگزای و نوروز منگل هم میره که نوروز منگل جای خود که اوپنینگ بود و را به شهزاد محمدی داد و اصغر سنگزای جای خود که با بیتینگ سیوم و چارم میامد جای خود با نوروز منگل داد. کلگی با یک صدا بودن و هر یک امی کوشش کرد که مسابقه را ببره. مورالش بدل بود. پیش دا مسابقه اخیر 190 نمره که زیمبابوی جور کرد، باز انزمام کته ما نزدیک 6 بودن، ما برش گفتم که انشالله ما امی یقین دارم که امی نمره را ما چیس میکنیم. گفت بسیار مشکل است، 190 نمره بسیار زیاد شد. ما گفتم نه انشالله، امی بچاره که میدیدین یک مورال قوی داشت. تیم بین المللی پاکستان باشه، هندوستان باشه، هر تیم باشه، افغانستان یا مثلا دیگه مملکت باشه، وای تور نه، صرف از ذهن کار میگیره و مورالش قوی میباشه، یک ذره میچور میباشه. امی چیز است که در تیم افغانستان علی ما میبینیم و انشالله امی توقع دارم که هر مملکت رو برو شوه، ندید که یک مسابقه خوب شاید برگزار کنه بلکه مسابقه را میبره. صرف ضرورت دارم که سیریز دایر کنم و کرکت بورد هم یک مسابقه نمیخواد، میخواد که 3 بازی، کم از کم 3 بازی یا 2 بازی که یک مملکت برگزار کنه. در یک مسابقه یک تیم معلوم نمیشه که چه کسه ماست. اول مسابقه را افغانستان باخت، در مسابقه دیگه شما دیدین که چه کسه ما را شکست دادن. نو انشالله امی تیم که از مسرش بالکل باور داریم.
جناب همکار صاحب و گلبودین نایب قهرمان تیم ملی افغانستان، از اینکه تشریف آوردین به استودیوی رادیو آزادی خیلی تشکر و گپای خیلی شیرین داشتیم با هم.
تشکر سنگزه صاحب، شما همیشه پروگرام شما را میشنویم و معلومات کرکت به شنونده های عزیز دادین، بسیار زیاد از شما
تشکر. زنده باشین. شنونده های عزیزی، پروگرام در همینجا خاتمه مییابد. تا پروگرام بعدی، خدا نگهدارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج. پس از یک هفته باز مربای مرچ تیار کردیم و آوردیم که نوش جان کنین و مزه تان بتا. ما خو همیشه مربای مرچ تیار میکنیم که بسیار تند است و خوردنش برای مسئولین و کسایی که کارهای خلاف میکنن خوب نیست. اگر اونا این مربای مرچ بخورن در میگیرن و احساساتی میشن و خود یک رقم کنترل کردن نمیتونن. خب رخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه برای اطفال نازنین یک افسانه و 30 تقدیم میکنیم.
افسانه 30 یک مامور بیخانه. اولاد دارد 10 اونا را سیر کردن نمیتانه، ماها را بیماش و بخرج میچلانه. بود نبود یک مامور بود، این مامور کلازردک نام داشت. این مامور کلازردک از یک نفر رشوه گرفت، مدیرش خبر شد، فوراً مدیر موضوع را به مدیر عمومی رساند. مدیر عمومی به معاون فهماند، معاون آنچه را که فهمیده بود بدون کدام کم و کاست به رئیس عمومی رساند. رئیس عمومی موضوع را با نوشتن یک مکتوب رسمی به موین رساند. موین امرای وزیر صاحب با یک قراردادی سر موضوع فیصدی کمیشنشان بحث داشتند. به مجرد شنیدن موضوع رشوه گرفتن مامور کلاهزردن، موضوع را رسما به سورنولی طی یک مکتوب رسمی رساندند تا مامور کلاهزردک به جزای اعمالش برسانند. اما در این میان هیچ کس پیدا نشد که موضوع کمیشن موین و وزیر صاحب به گوش عالی جناب برسانه. خدا مراد شما را بده. از موین صاحب و وزیر صاحب خدا.
شنونده‌های عزیز، خدا ما و شما را در این شهر بپرسان مریض نسازه که نه دکتر است و نه تشخیص است و نه دوای درست. اگر به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
در خودت چی مریضی داری؟
دکتر صاحب دمیرون یک دانه بخار برآمده. میفهمم که شیرین چگک است و شرم آمه است که به خاطرش پیش شما آمدیم، اما دو روز بعد آرسی خیاشنیم از گفتم در عکس باز خراب نیایم. اگر تکلیفم میشه که میره علاجش کنی صاحب.
تو ایسه که مسائل کنم؟ تو ایسه کنویتا؟
چطور دکتر صاحب، خوب میشه انشالله یا نه؟ چیز قابل تشویش خو نیست یا؟
نه، یک بخار معمولی است، یک نسخه میتومد دوای تبو خوب میشی. خب؟
تشکر صاحب.
تو باش که من نسخه برات نوشته کنم.
نامم چنارگل است، خدا کمتون نکن.
یک دقیقه صبر که باز من پسان نامت پرسان میکنم.
خیر ببین.
خب، اینه ای چار رقم دواست، یک بوتل شربت است و سه رقم گولی. اینا را بخو خوب میشی. گفتی نام چیست؟
نامم چنارگل خان است، خدا کمتان نکنه.
چنارگل خان، اینه بگی نسخه ده.
خیر ببینی.
چنارگل خان؟ او بیادر، چی شدید که یک رقم رنگت پریده؟
والا فریجانی دواره که خوردم، آل میدیم هم سوخت گرفته و درد میکنه، اومدشم که چطور کنم.
یک دفعه پیش دکتر نشتریار برو که تحصیلات عالی در هندوستان کرده، ببینه که میده ده چی شده.
نشتریار؟ والا راز میگی، ده کجاست ماینه خانهش قنده ندر؟
ده شار ماینه خانه داره، ده مو بلند منزله میگم.
ای نه، کرتی ما بو پوشم میرم، بیغم باش.
خوب یادر، گفتی میده درد هستی نه؟
بله دکتر صاحب، ایتو میده درد که تو با لالالالالالال.
گوش کو بیادر، هر کس که چپن سفید پوشی دکتر نمیشه. سمال کو پیش هر کس نری. پیش ما بیا که تک و پدره جور شوی. خودت یک دفعه که خونه که تا کتمی ادراره که ماینه کو که کدام چیز دیگه نباشه. اینه ای ورقه که بگی پیش لابراتوار برو که نتیجه معلوم شوه.
بچشم دکتر صاحب، گل گفتی. اینه دکتر صاحب، اینیم نتیجه لابراتوار است. خیرت
ایسوکو؟ اوهو، خیره. ای تو راست بیادر جان، در میدهت یک قسم باکتریاست که با خوردن چند قلم دوا اینه کلش از بین میره. اینه ما برات یک چند قلمک دوا نوشته میکنم، دمی یک هفته بخیر تک و پتره جور میشی. چرت نزنی، چرت زدن بسیار گپ خطرناک است. اینه یک قسم شربت است، روز چهار قاشق بخو. یک قسم کپسول است، روز سه دانه خورده میشه. و یک رقم تابلیت دیگه است که روز دو دانه خورده میشه. و یک رقم تابلیت دیگه است که شب یک دانه خورده میشه که از پیشت گدوات نشه.
زنده باشی دکتر صاحب. حالا مردم.
چنارگل خان، چی گپ شده؟ باز که نانش داری؟
جان بده، پیشی دکتر که رفتم از بد بتر شدم و خوتنا میدین درد میکرد، حال تمام جانم درد میکنه. یک رقم ای بخار مرا و چی روز رسانده بدارم.
الله، تو بخی یک دفعه پیش دکتر شفایی برو، فکر میکنم پروفیسور داخلی اومیست.
توبه بابا، از بد بتر نشم فرید جان. ای دکتر خود تو خوب میشناسی یا نه؟
مردم میگن ای دکتر بسیار لایق است، تحصیلاتش در اروپا و امریکاست. تشویش نکو، برو خوب میشی، برو.
خدا کنه دکتر سر، از خدا و از شما میشه. ما یک بخارک در این داشتم، اینال گپ مقکته شده سر.
خو خیره، تو تشویش نکو، معاینات تا تکمیل کردی که پیش ما آمدی یا نه؟
ای دکتر سر، اقه معاینات کردیم که به اندازه، معاینات لابراتواریم خلاص شد، از تلویزیونیشم خلاص کردم، یک دفعه دفعه معاینام شدیم سر.
خو تو باش که من نتیجه را ببینم چی نشان میتم. خو بیاد در قابل تشویش نیست، نسخه برات نوشته میکنم که خوب جور شوی. اینه ما یک ده دانه پیچکاریز فامیلی که درک میشم، دو بوتل شربت است، روز سه قاشقی رو بخوری فامیلی که زیاد نخوری. اینی چهارمشم تابلیت است، روز سه دانه. اینه میره بخور، انشالله که جور میشه. اینه من
انشالله خوب میشم دکتر سجانه جانم برامد.
آی تشویش نکو، اگر خوب نشد اینه باز مستم قنده بیادر. وی
لو جان خاک دسترم شده، لو چربدر شدم، زندگی فباش زالش دو کنم.
چون مرد بیچارم او خلایق من نبود، الان جو تیار بود زارین بتر که خدا او خود جو تیار بودم.
الان خوشان پرسان
در بگر شدم، در تپیش فهمید جور تیار بود، یک جان بادرنگ پوست کرد به مام سلا کرد. الان
فرزان نکو خور جان، یک شیرین جگت سریش بر آمده بود، نوخ پیش دکتر رفت. یه نگه پیش دکتر، الو خور جان دسته عملیات میده، رو در جگر قلب شش کشید. الو خور جان دکتر برده کمال ایلاکه، چرا خودم من از زیر کارد دکتر رو انداختی؟
مزاریم ترکید الو خور جان، نگو که مرد بابا که کشتنش. ای جان گروه اگه من میفهمیدم پاید دلخه که ماین خانه نمیماندی. الو
چطور هفتاد سالگی جان عمل شدی مردکم؟
الو کریم ترکید جان آدم بودم
برنامه ای هفته این خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
تو.